بشن و داخل جشنواره بیان.
خب آقای صمدپور
جانم،
آیا قبول داری که در همین دوره
بله.
من یک تخلف رو فقط مطرح میکنم، امیدوارم که دوستانی که صدای من رو میشنون این صحبت ها رو در واقع به دید این که بخوام پشت همکارای خودم رو خالی کنم نباشه، خدای نکرده.
بله.
یک نمایشی در بخش بین الملل اومده به نام استیو جابز. بله. وقتی شما به من، وقتی میگم یک ویترین هستش و همه چیز از قبل میاد تعریف میشه به این دلیل که استیو جابز زمانی که اجرا رفته تایمش به تایم در واقع جشنواره نمیخورده.
بله.
و بعد وقتی شما میای این رو در واقع رصد میکنید، میبینید که حالا خود در واقع دوستان و عزیزانی که توی دربیخونه جشنواره فجر بودن اومدن و کار رو دیدن و بعد همجوری دوست داشتن گفتن این خوبه که توی بخش بین الملل باشه.
بله.
خب این یک تخلف هست یا نیست؟ آیا به حرف من ایمان پیدا میکنید؟
ببینید، شما یک مورد رو دارید میفرمایید.
بله. بله.
که این مورد رو من به عنوان مدیر بخش 40 سالگی اونقدر که شما اشراف دارید من اشراف ندارم.
بله.
و قاعدتا الان اینجایی که من هستم باید دبیر من بودن جناب آقای برهانی برند.
بله.
از کنم که به همون اندازه که شما موشکافی میکنین پاسخ دقیق
بله.
بهتون بدن.
بله.
گروه انتخاب داشته این کار، شما اشراف دارین بفرمایید.
بله 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 بله.
گروه انتخاب رو بیاداوری میفرمایید.
ببینید نمایش استیو جابز،
بله بله اون کارو به جا میارم. گروهی که انتخابش کردن، افرادی که به عنوان داور بودن،
افرادی که در بخش بین الملل بودن،
بله.
داورهایی که
بله.
انتخاب آثار بین الملل رو داشتن، چون اصلا تایم گذشته بوده،
بله.
و در واقع اومدن به صورت حضوری این کارو دیدن و بعد گفتن که حالا این کار میتونه در بخش بین الملل
بشه. خب شما وزیر دیزاین واقع... نداشتین افراد نام ببرید استاد من؟
آقای دکتر کوپال، آقای دکتر صالح‌پور،
بله بله، خود آقای برهانی مرند اومدن دیدن. من دوتا رو دقیق میتونم
بله. یعنی اشاره کنم. قاعدتا معمولا یه گروه سه نفره هستن که حکم دارن،
بله.
رو میان کار رو انجام میدن،
بله.
و از بین هنرمندان انتخاب میشن،
بله.
الزامن نماینده دبیرخونه و کارگزار دبیرخونه نیستن ولی حکم گرفتن و این گروه ها چرخشی هن، هر سال عوض میشوند. یعنی تا حدود زیادی مردمی بودن و هنری بودن انتخاب صورت گرفته. افرادی آمدن که ممکنه سال آینده نباشن و سال گذشتم نبودن.
درسته
قربان؟ بنابراین مقدمات و ملزومات یک انتخاب آزاد صورت گرفته نگرفته؟
ببینید آیا قبول دارید؟
من تو همین حد خدمتتون هستم، دیگه نمیتونم چون اطلاعات بیشتری توی زمینه
بله.
ندارم. عذرخواهتون هستم. بله بفهمید در خدمت.
آیا قبول دارید که همین در واقع تخلف هستش؟ ما کاری نداریم اصلا، اون در واقع شورای انتخاب کیا هستن.
بله.
ما میگیم که جشنواره یک قوانین و قاعده ای داره.
بله.
مثلا میگن آقا از این تاریخ تا این تاریخ گروه ها میتونن در واقع آثارشون رو ارائه بدن.
درسته.
ولی زمانی که تایم این قضیه گذشته چجوری میتونه یک اثر بیاد؟ ببینید شما وقتی بلد. نگاه میکنید مثلا اکثر نمایش هایی که در واقع اومده
بلد.
به نظر من رضا بهرامی، این نظر بلد. شخصی منه، اکثریتش در واقع نمایش های دانشجویی هستش
بلد.
و در انتخاب ما میبینیم که دوستان و عزیزانی که به عنوان منتخب آثار بودن بلد. میان میگن برای حمایت از گروه های مثلا دانشجویی. خب پس جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی کارش چی هستش؟
نه من یه تصیب کنم حمایت از کارهای دانشجویی، اساسا کارهای نو رو دانشجویی نبینیم، بگیم نسل نو هستن. درسته قربان؟ برای که دانشجوی یه مقطع 4 ساله است، 4 سال درس بخونن تموم میشه بعد میان به بازار کار. به هر جهت هر جشنواره هر نسلی باید نو بشود یا نه؟
دقیقا.
این
بلد.
پاسخ به اون ضرورت بوده
بلد.
در ابتدای کار، حالا شاید در عمل شکل دیگری پیدا کرده که من میگم همچنان متعهد به اون پاسخه. ببینید تا کی نسل دهه 60 عرض کنم که هماورد و عرض کنم که پیشتاز جشنواره ها باشد، تا
بله.
کی
بله.
عرض کنم دهه 70، به هر جهت نسل ها باید جابجا بشن، نسل های متین و با تجربه باید جای خودشون رو به دیگران بدن. آقای بهرامی
بله.
اگر 30 سال در یک نقطه حرفه‌ای فعالیت کنن، هم میشه فعالیت هم میشه درجه زدن دیگه استاد من، درسته؟
بله
شما خود شما هم لایه‌های فعالیت خودتون رو تغییر میدین دیگه،
فراخور
سن و دانشتون. قطعا تجربیات 15 سال پیش شما الان مطمع نظر شما نیست.
بله.
و اگر جشنواره به رضا بهرامی جوان کنونی
بله.
که خلاقیت 15 سال پیش الان ارائه داده
بله.
توجه کنه، متهم میشه به دانشجویی بودن؟
نه
مقدار سقیل آقای بهرامی دو جنبه داره. شما یه جنبه هوشمندانه رو میفرمایید، منم همیشه جنبه باقی من که من کنار شما هم اصلا تعارضی با شما ندارم.
در انتها من همچنان شما رو به عنوان یک استاد خطاب میکنم آقای صمدپور عزیز، اگرم دارم حرفی میزنم تمام در دقیقتم این نظریات شخصی من هست با تجربه که در واقع توی جشنواره خارج از ایران داشتم. قطعا شما بیشتر از من این رو دارید، دوستان خیلی بیشتر این تجربه رو دارن و بایستی با گفتگو در واقع بتونیم ما تجربیاتمون رو به همدیگه انتقال بدیم. آقای صمدپور، من در این برنامه تشکر میکنم از آقای برهانی مرن به دلیل اینکه حداقلش اینه که یکی از دبیرهایی هستش که حداقل میشه دیدش.
بله.
ببینید در سال قبل من نمایشی رو داشتم به نام 20 متری جوادیه که خود شما به عنوان یکی از اعضایی بودی که توی جشنواره شهر هم
نظرتون بودیم، افتخار دیدنشو داشتیم، کار خوبی بود.
شما مرسی، لطف داشتید.
کاش ردش میکردیم رضا، نه که دست کم الان یک چینه داشتی حسابی تو.
نه آقا، نه به خدا،
الان فقط تیر مشقی میزنی.
من با هیچ کسی واقعا اول رو دروایسی ندارم، دوم هیچ کینه ای از هیچ کسی واقعا به دل نمیگیرم. ما این نمایش رو در تماشاخانه باران اجرا می رفت.
البته و در تغییراتی در بازیگری، یکی دو تا بله. بازیگر عوض شدن.
بله دقیقا. بله. و در واقع انتهای اجرای ما خورد به جشنواره فجر در بخش در واقع بلاس در واقع جشنواره ما شرکت کردیم. بله. و خیلی جالب بودش، زمانی که ما می‌خواستیم اجرا بریم از مرکز هنرهای نمایشی برای ما در واقع یک نامه ای زدن که آقا این کار نمیتونه اجرا بده. حالا گفتن روزنامه کیهان در واقع به شما یک سری مسائل رو در واقع ایراد گرفته. بعد ما رفتیم، بعد گفتن نه، نامه ای که از طرف سالن باید اومده نیومده. در انتها آقای یوسف باپیری دبیر اون بخش در واقع وارد شد و ما نمیتونستیم دبیر جشنواره آقای در واقع مهندس پور رو ببینیم.
بله.
و بگیم آقا ما مشکل داریم.
بله.
ولی حداقلش الان اینه که حداقلش من آقای برهانی مهند رو با اینکه توی جشنواره فجر هیچ کاری ندارم، من همش دارم میبینم، میبینم که همه جا هست. خدا رو
شکر. اگه تو آدرس بدی من همین امشب میام دیدن ادرس.
خیلی ممنون آقای بهرامی عزیز، خیلی متشکر که نکات مثبت در واقع دوستان و تیم اجرایی رو هم فرمودید. بله واقعا
آیه دهنوی عزیز، اگر قراره که ما رشدی داشته باشیم بایستی اول اینکه انتقاد پذیر باشیم، دوم بله. نقد رو درست ادا کنیم. نقد همش به کوبیدن نیستش، یا نقد همش به این نیستش که در واقع بار مثبت همه چیز رو ما بیان کنیم. و امیدوارم که دوستان خورده نگرفته باشن و هر چیزی که بوده، چه درست چه نادرست، بعد از پایان در واقع این برنامه با دیدارهایی که داریم از همدیگه بتونیم همدیگه رو به درستی نقد کنیم.
همینطوره، واقعا خانواده تئاتر خانواده معرفت اندیشی. خیلی ممنون و متشکر از شما.
زنده باشید
که نظراتتون رو فرمودید و من با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، زنده باشید.
رضا جون، یکی از ویژگی‌های واقعا مثبت تیمی که الان داره کار میکنه اینه که شبانه روز دارن کار میکنن و یه رفرمی رو تو جشنواره فجر ایجاد کردن. واقعا یه فرم جدید، یه فضای جدید و بخش‌ها و گونه‌های تازه‌ای که به جشنواره اضافه کردن. خب اینا ویژگی مثبته. امیدوارم که نادر برهانی عزیز سلامتیش همینطوری خلاصه سالم و سرحال باشه با توجه به مشکلاتی که توی فضای جسمیش هم هست و انشالله جشنواره به خوبی پیش بره. خانم پاکبین گرامی، هشتمین جشنواره مد و لباس و چی کار کرده واقعا که تعاریف خودش رو عوض بکنه، یه مقداری از فضای ایران بزرگ استفاده بهتری بکنه و بعد از جشنواره ما شاهد این باشیم که بعضی از حتی موتیوهای ایرانی وارد لباسهای ایرانی بشن، بعضی از فرمها وارد لباسهای ایرانی بشن، مردم بیشتر استفاده رغبت کنن که بیشتر از فضاهای ایرانی استفاده بکنن. آیا توی استراتژیاتون، توی راهبرداتون یه فکرای اینجوری کردید یا خیر؟
همینطور که مستحصر هستید جناب دکتر، ما در برنامه که در شورای سیاست گذاری برای برگزاری این جشنواره، هشتمین جشنواره بین المللی فجر داشتیم، سعی کردیم که تقریبا یک روند جدیدی رو تعریف کنیم که آن هم به این شکل بود که بیایم یک تغییر نگاه رو به مردم بدیم در انتخاب پوشششون. و اون المان هایی که ما بهشون دادیم که استفاده کنن از سوزندوزی ها، هر نوع استانی رو از قومیت های مختلف الهام بگیرن، لباس هاشون رو طراحی کنن و امتیاز خاصی رو برای این نوع لباس ها در نظر گرفته شده در داوری ها. آیتم هایی که در نظر گرفته شده مثلا برای امتیاز حالا 100 داریم، ما تقریبا 30 امتیاز رو در نظر گرفتیم که اگر کسی که از المان های تاریخی، فرهنگی، هنری کشور، سوزندوزی ها، از صنایع دستی استفاده کنه در این لباس ها، این بیشترین امتیاز رو داره. و دوست داریم که واقعا وضعیت پوشش مردم ایران رو یه مقدار تغییر بدیم و اینها رو عادت بدیم که از کودکی این نگاه رو داشته باشن که نگاهشون رو از غرب کمتر کنن. اینقدر طرح‌ها الهام گرفته، نشأت گرفته از غرب نباشه. ما در ایران طراحان بسیار زبردست و ماهری داریم و اینها میتوانن طراحی‌های بسیار خوبی رو در این زمینه طراحی کنن و به معرض نمایش بگذارن و چشم مردم رو عادت بدن به این لباس ها و ترکیب رنگی که می توانند ایجاد کنند با ترکیب رنگ سوزندوزی ها. چون ما بزرگ شدیم از بچگی، وقتی که نگاه می کنیم پوشاک اقوام رو می بینیم، پوشاک تاریخ گذشته خودمون رو می بینیم، با رنگ ترکیب شده و لباس های فوق العاده شکیل و زیبایی است. وقتی تاریخ گذشته رو نگاه می کنیم می بینیم واقعا به صورت یک موزه است که و طراحان زبردستی در اون زمان ها وجود داشتن که توانستن این طراحی‌ها رو انجام بدن. پس امروزه این یک گنجینه بزرگی است که در اختیار این طراحان در ایران قرار گرفته و طراحان میتوانن از این گنجینه استفاده کنن. که یکی از کارهای بزرگی که حالا جا داره که من اینجا خدمتتون عرض کنم و خیلی دوست داشتم که همه این کالکشنی که کالکشن ها زیادی در ارتباط با این بود که من 5 بهمن ما عرضه کردم و به معرض نمایش گذاشتم و تمام اینها منبع الهامش از پوشاک اقوام بود و سوزندوزی ها که واقعا هر کس که آمد دید استقبال خیلی خوبی کرد و تقاضا داشت که خریداری کنه. پس این جا داره، مردم دوست دارن وقتی که ما اگر بهشون خوراک بدیم، وقتی که تغییر نگاه رو در اینها ایجاد کنیم، دیگه نگاهشون به برندهای خارج از کشور نیست. برندهای مطرح دنیا دارن از پوشاک ما استفاده میکنن، از موتیفای ما استفاده میکنن در لباسشون. چرا ما این کار رو نکنیم؟ چرا ما خودمون این برنامه رو اجرا نکنیم و طرح‌های زیبا رو بدیم به مردم و مردم ازش بهره ببرن؟
سرگاه خانم، واقعا آدم دریایی با آدم کوهستانی فرق میکنه. آدم صحرایی با یک آدم در واقع آدم کویری با آدم کوهستانی کاملا با هم متفاوتن. این اقلیم روی انتخاب رنگ، روی انتخاب فرم، رو همه چیش تأثیر میذاره و این آدم رو کاملا منحصر به فرد میکنه. یعنی آدم کوهستانی نسبت به اقلیم خودش لباس میپوشه، رنگ انتخاب میکنه و سوزندوزی هاشون نمیدونم همه چیز بر اساس این. فکر کردید به این که واقعا ما میتونیم یک جشنواره سیمرغی داشته باشیم؟ یعنی اینکه هر استانی خودش واقعا یک جشنواره عجیب غریب مد و لباسه. این جشنواره شما یه تفاوتی داره با جشنواره موسیقی، تئاتر، نمیدونم حتی تجسمی، یه جشنواره در واقع ویژه است که به نظر من تو هر استانی میتونیم ما یه جشنواره فجر مفصل داشته باشیم، اما تئاتر مجبوره که دستچین کنه و بیاره توی یه جای متمرکز کنه. آیا یک همچین کاری رو فکر کردید بهش؟
تقریبا کارگروه ساماندهی مد و لباس یه چنین جشنواره‌های استانی رو تا کنون برگزار کردن. مثلا در جشنواره در یزد بوده، یعنی تقریبا طراحی‌ها با همون حال و هوای استان یزد طراحی شده، یا در شیراز جشنواره برگزار شده، در کاشان، در کرمان، همه اینها بر اساس، یعنی وقتی که شما نگاه می‌کنید اون جشنواره‌های استانی که مراجعه می‌فرمایید می‌بینید که واقعاً اون ذهنیت افراد رو در طراحی‌های خودشون شما ملاحظه می‌کنید.
بله.
یا مثلا در شمال ایران شمالی‌ها معمولاً رنگ‌های بسیار شاد رو استفاده میکنن، از نقش های خیلی ریز استفاده میکنن در لباس هاشون، اینو میبینیم. و همینطور هم هست که الان طراحان یا هنرمندان یا کسانی که مزوندار هستن از استانهای مختلف لباس میدن، کاملا مشخصه که این از کدام استان اومده. اون روحیه استانی رو، اون روحیه همونجور که فرمودید کوهستانی، کویری ها معمولا خیلی ملایم هستن، خیلی آروم هستن در کارشون، و اون لطافت، ظرافت و آرامش رو شما در طراحی هاشون هم ملاحظه میکنید.
درست. بسیار عالی. استاد بهنام شب شما بخیر. عضو هیئت انتخاب جشنواره موسیقی فجر. شما خوبین؟
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی دوستان و شنوندگان برنامه.
در مورد جشنواره فجر موسیقی بفرمایید.
عرض شود که جشنواره فجر امسال هم به خاطر اینکه در حقیقت سال 40 انقلاب اسلامی هستش، به هر حال امیدوارم که به خوبی و خوشی برگزار بشه و ما هم و با تمام دوستان تلاش خودمون رو کردیم انشالله بتونیم که برنامه‌های بهتری در این جشنواره داشته باشیم.
سطح کیفی جشنواره موسیقی فجر امسال چطوره؟
به چه نسبت؟ شما سطح کیفی رو میدونید شما
یعنی کارهای خلاقه ویژه امسال تو جشنواره موسیقی فجر میبینیم؟
کار خلاقه ویژه خیر. ما سالیان ساله که کار خلاقه ویژه‌ای در زمین موسیقی اونچنان نمیبینیم.
یه روزی
اعتراض دارن
اما یه روزی آقای بهنام، من یه برنامه‌ای داشتیم توی رادیو تهران، استاد همایون خرم رو دعوت کرده بودیم، یادشون خوش.
بله.
و یادشون بخیر. من از ایشون سوال کردم که آقای مانی تهیه کننده برنامه بودن، بعد از برنامه من از ایشون خواهش کردم که چه اتفاقی افتاد که سرگشته شد؟ توی پری کجایی که رخ نمی نمایی؟
بله.
بعد ایشون فرمودن که یه روزهایی، یه شبهایی، خلاصه موزیسین، شاعر و نوازنده با هم خیلی رفیق بودیم و عمیق بودیم با هم، مینشستیم دوره هم ساعتها با هم دیگه موسیقی رو مرور میکردیم، پایین بالا میکردیم، تا میشد یک خلق تازه و یک حس تازه، یک خیال آفرینی جدید و یک عشق در واقع تازه ثبت میشد و میشد سرگشته. اما الان موزیسین ها بیشتر از صبح تا شب میرن آموزشگاه درس میدن، دیگه موزیسین نیستن. البته این استاد خرم فرمودن. شما میفرمایید که خلاقیت تازه و چیزی که خیلی ویژه باشه تو جشنواره موسیقی امسال نمیبینیم. البته آقای صارمی معتقدن که فراوان میبینیم. بفرمایید که چرا؟
از همینجا خدمت آقای صارمی دوست خوبم، سلام عرض میکنم،
خوشحالم صدا تون
بشنم. بله، ایشون به من اعتراض دارن، حق هم دارم احتمالا. ببینید من یه چیزی بگم خدمتون، طبق فرمایش استاد خرم، روحشون شاد باشه. ببینیم ما امروزه اگه بخوایم اینجوری حساب بکنیم که یک خلاقیت ویژه اصلا در ایران نه در کل دنیا، خیلی سخته یه همچین چیزی رو بخوایم.
شما جانیش کردید که سایم بله. خوشحال باشم.
اینم به خاطر ارتباطات و وجود اینه که شما همیشه موسیقی در اختیارتونه، حالا از طریق اینترنت، موبایل، همه اینا. وقتی که اینقدر گسترده است، حالا تو اینا یه چیز شاخص در آوردن یه مقداری مشکل خواهد بود و موزیسین ها باید خیلی مهم، آرتیست ها اصولا در این دور و زمانه باید خیلی بیشتر از این تلاش داشته باشن. در این که در ما احتمالاً من فکر میکنم آقای سالمی اعتراضشون به من این هستش. ببینید امسال یک سری ما چند تا به اصطلاح آرتیست های خوب داشتیم توی فراخوان، حداقل من میتونم بهتون بگم که ما دیدیم و انتخاب شدن که اینا شاخص بودن و روی اونا ما خیلی وایسادیم و کار کردیم. ما تقریبا میتونم بگم که توی این فراخوانی که داده بودیم ما سه بار، خود آقای سارمه میدونن، سه چهار بار ما اینا رو دیدیم و نظر دادیم. بله یه سری آرتیست های خوب توشون بودن، ولی این که بگیم که خیلی شاخص، خیلی نابغه، خیلی اینا یه چیزاییست که خیلی زود به دست نمیاد و ما حالا فعلا کار داریم، ولی موزیسین های خوبی توشون بودن.
رامین جان من اجازه میگیرم در مورد بعضی از ویژگی های جشنواره امسال صحبت کنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
اول یه توضیح خیلی کوچیک بدم. اون چیزی که دوست عزیزم وحید طارمی گفت و ایراد آیین نامه گرفت، اون توی آیین نامه ما همچین چیزی نداریم، توی فراخوان داشتیم. فقط من اینو جهت یادآوری گفتم، این ایراد آیین نامه ای نبوده.
من در ببخشید،
نه این پاسخ شما نبود رامین جان.
بله
در رابطه یعنی پاسخ من در رابطه با صحبت شما
نبودم.
اولین ویژگی جشنواره امسال اینه که آیین نامه اجرایی پس از سالها نوشته شده براش. دومین موضوع اینه که اولین جشنواره ای هست، اولین بار هست که جشنواره موسیقی فراخوان داشته. سومین مشخصش اینه که پس از سالهای سال اولین سالیه که مراکز آکادمیک موسیقی توی جشنواره شرکت دارن، یعنی دانشگاه هنر، دانشگاه تهران، هنرستان پسران و هنرستان دختران. و همچنین تم جشنواره امسال به طور عمومی اجرای آثار آهنگسازان ایرانی هست. این چهار تا ویژگیه که فعلا من به همین بسنده میکنم. انشالله جشنواره بره جلو، امیدوارم که به لحاظ اجرایی توش اتفاقات بهتری هم بیفته. ممنون وقت دادید، مرسی.
نکته آقای رامین بهنا عزیز، نکته خاصی؟
عرض به حضورتون که کاملا فرمایش ایشون درسته، از لحاظ آیین‌نامه‌ای و از لحاظ اینکه تم جشنواره درست کاملا، یعنی این بحثی که از روز اول دبیر جشنواره آقای دکتر فرهاد فرمودن که اجرای آثار ایرانی باشه و روی اون پافشاری بود، این خیلی کار قشنگی بود. البته سوال اولیه شما از من یک چیز دیگه ای بود.
بله.
از من پرسیدین که آیا یک چیز جدیدی، حرکت های جدیدی که من طی اون پاسخ بود.
بله.
و این بحث الان راجع به روش جشنواره کاملا درست بود از سمت آقای صارمی و فراخوان داشتن جشنواره، و امیدوارم در سالهای آتی این فراخوان بشه مرکز جشنواره، یعنی اصلا جشنواره فستیوال
تعریف
شده بر فراخوان باشه.
عالی بود.
بله.
بسیار عالی، خیلی ممنون از حضورتون. شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
استفاده کردین من نظرات.
ممنون، متشکرم.
شب بخیر رامین جان.
آقای طارمی هم تماس گرفتن، آقای صارمی فرمودن که اون بحث در واقع آیین‌نامه‌ای بوده ظاهرا. حالا توی برنامه ارغنون بیشتر به موضوع میپردازید و چون که ما بحثمون یه بحث مردمیه و الان راننده عزیز تاکسی تماس گرفتن گفتن من خیلی علاقمندم که تئاتر ببینم، ولی واقعیت موضوع اینه که هیچ موقع توی این سالها نتونستم که تو جشنواره فجر بلیت تئاتر فجر رو تهیه بکنم، چون که اکثر گروه هایی که میرن تئاتر میبینن خود گروه هایین که از استان ها اومدن و هجوم این گروه ها رو داریم و ما نمیتونیم دیگه جشنواره رو شاهد باشیم. اما ظاهرا شما فرمودید که بخش های مرور جشنواره زیاده، یعنی تو طول سال اجرای عمومی دارن.
بله.
نکته دارید الان؟ توصیه
شما کاملا درست. من به دوست عزیزم سلام میرسونم، سلام عرض میکنم، میگم که در طول سال مشتری تئاتر باشید، برای اینکه جشنواره به هر جهت شلوغه. نه این روزها ما داریم سعی میکنیم که سهم گروه ها رو کاهش بدیم، سهم مردمی رو بیشتر کنیم، هم برای درآمد بیشتر برای گروه ها که فروش بیشتری داشته باشن، همین که مخاطبان بیشتری رو پوشش بدن. دوست عزیزم ران تاکسی عزیز، همشهری گرامی من، در طول سال اقدام بفرمایید. من خودم شخصا در خدمتتون هستم، کارهایی رو توصیه کنم که خب به جیب من و شما بخوره، بتونید ببینید، لذت ببرید، با خانواده برید، کارهای پر رهیافت و ارزشمندی هم باشه. بله، جشنواره شلوغ، پیش فروش داره. اینکه شما متوقع باشید روز 23 اقدام کنید بلیت بگیرید، قطعا بلیت خدمتتون نخواهد رسید، چون بلیت روز 15 عرض کنم که بهمما فروش رفته، صاحبش هم مشخص.
آقای دکتر سلیمانی، بعضی از هنرمندان تماس گرفتن میگن که دو تا بخش ویژه رو هم نام بردن، یکی حالا من بخوام نام ببرم، یکی بخش نگارگری، یکی بخش خوشنویسیه. میفهمان که این بخش ها از اساتیدی به عنوان داور استفاده کردید که اکثرا شاگردای خودشون رو به عنوان منتخب در واقع کاراشون رو میارن داخل، و خیلی روشن و مشخص من این سوال از شما پرسیدم.
خب من به جاشون جواب بدم.
جانم آقای،
من سوادش ندارم، خودش رو
این روشنش بود. خب
من اساتید بخش نگارگری رو اگر بخوام عرض کنم، کتابچه‌ای که جلوی دست منه، سرکار خانم فخار منفرد، جناب آقای قهرمانی، جناب آقای یساولی،
بله،
و دبیر بخشم آقای محرمی. توی بخش خوشنویسی هم خب قللی در واقع از خوشنویسی هستن، ولی درسته پیشکسوتان نظر این بزرگواران، جناب آقای افجعی، استاد امیرخانی، استاد افجعی، استاد امیرخانی، استاد کابلی و استاد فلسفی. بفرمایید.
خب یک ذره من فکر میکنم این دوستان پیش داوری کردن، چون هنوز انتخابی صورت نگرفته و آثاری که راه پیدا کرده آثار بسیار نفیسی هستن. من هنوز فراموش نمیکنم بعد از راه پیدا کردن استاد امیرخانی اومدن، اولین جمله‌ای رو که فرمودن تو ذهنمون حک شد، برگشت گفت آثار اینقدر عالی و خوب هستن و توصیه داشتن که به یک نفر نمیشه جایزه داد، همه اینها قابلیت جایزه گرفتن دارن. کسی که نگاه استاد بزرگی مثل آقای امیرخانی وقتی این نگاهو داره که همه این آثار باید جایزه بشن، و پافشاری میکرد، برخلاف این که حتی ما توی شورای سیاست‌گذاری جایزه ها رو مشخص کرده بودیم که یک نفر جایزه بزرگ و یک تقدیر داشته باشن، تأکید میکرد که چندین نفر باید حتما، یعنی همه اینها جایزه بشن و تعداد نفرات زیاد باشه، بعیده این نگاه به نظر برسه که قراره به قول معروف شاگردان، چون همه رو به قول معروف از نگاه خوب میدید و تأکید میکرد که اینجا همهشون در حد موزه هستن. تو بخش نگارگری هم واقعا همینطوره، آثار بسیار خوبی رو در واقع اومده بود، اما خب بسیار به هم نزدیکن. تو بحث نگارگری رشته های زیادی رو ما داریم، شاید بگیم بحث نگارگری تصحیب رو داریم، کنار گل و مرغ رو داریم، خود نگارگری رو داریم. یک جورایی که رقابت بین اینها سخته، و همونطوری که ما توی رشته مثل گرافیک قرار یک نفر انتخاب بشه، توی نقاشی قرار یک نفر بشه، اینجا خیلی سخت است. من بعید میدونم با این قضیه این اتفاق بیفته. دوستانی که این در واقع این نکته رو بهش اشاره کردن، با بودن این بزرگان که حضرت علی اسم بردین، یه مقداری پیش داوریه. اجازه بدید این اتفاق صورت بگیره، ببینم چطور هست. هیچ نگاه نیست. امسال حضور جوانها خیلی خوب بوده. اشاره به خوشنویسی کردین، نگاهمون توی خوشنویسی نگاه در واقع خوشنویسی نوین بوده. شما ببینید تمام استادایی که اونجا داریم همه خوشنویسایی هستن که به صورت سنتی خط می نویسن، اما البته که جناب آقای افجعی هم از خوشنویسان نوینمون هستن.
البته خیلی سخت آقای دکتر سلیمانی فرمایش شما رو پذیرشش، چون که این بزرگواران همه اساتید کلاسیک در واقع خوشنویسی ایرانن، حتی آقای افجعی هم که استاد بزرگی هستن توی نقاشی خط، ولی بیشتر دیگه نقاشی خط کلاسیک رو از ایشون سراغ داریم. خب امین خرمی، سلام، شبت بخیر امین جان. امین پشت خطی؟ چطوری امین، شبت بخیر؟
سلامت باشی. آقای دکتر گیلانی، استاد بزرگوار، خدا عرض سلام ارادت دارم و احترام، بسیار خوشحالم که با برنامه انعکاس و شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه همراه هستم، در خدمتم.
متشکر امین. جشنواره تجسمی امسال چه خبر؟
خدمت شما عرض بکنم که من تقریبا یک ساعتی از برنامه رو افتخار داشتم که بشنوم و تو این گیر و دار چه صحبت‌های آقای فارسانی عزیز، چه صحبت‌های دوستان در حوزه تجسمی و البته گفتگوی شما با آقای بهرامی رو شنیدم. جناب گیلآبادی، محور برنامه شما اونجوری که اگر من اشتباه میکنم شما خودتون تصحیح بفرمایید، بحث مردمی بودنه، درسته؟
یکی از سوالاتمون این بودم اینجا.
بله، خدمت شما عرض بکنم که تو این قضیه هیچ شکی وجود نداره.